یک ساعت یک بعد ظهر و وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدواره سلامتی با کامگاریتان هستم. قبل از اینکه برنامه سرود و سخن و برنامه مجلی ادبی و هنری رادیو آزادی را بشنوین، خبرهای افغانستان و جهان مشنوین. در همکارم فرشته نگاه با خبرها با شماست.
با سلام و روز بخیر. نخست سرخط چند خبر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان کشته شدن ملا شمس‌الدین رهبر گروه جندالله را تایید می کند. 3 تن از قاچاقبران چوبهای چارتراش در ولایت کنر دستگیر شدند و یک محکمه در شرق پاکستان اجرای حکم اعدام بالای یک زن مسیحی را که 4 سال پیش به جرم اهانت به اسلام محکوم به مرگ شده بود تایید کرد. تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید می کند که ملا شمس الدین مشهور به قاری زبر رهبر گروه جندالله امرا با یکی از قماندانان این گروه در اثر یک حمله هوایی در افغانستان کشته شدند. آصف صدیقی سخنگوی این ریاست به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روز پیش ساعت 5:30 عصر در نتیجه یک حمله هوایی ملا شمس الدین ولد عبدالحکیم که مشهور به قاری زبیر بود رهبر گروه جندالله با یک تن از قماندانانش به نام قاری اسد ولد علی جان اینا هر دویشان به هلاکت رسیدن.
آقای صدیقی، ام ملا شمس الدین را یکی از طراحان اصلی ترور عبدالرحمن سید خیلی قماندان پیشین امنی ولایت کندوز میخواند. به گفته وی نهضت اسلامی ازبکستان زیر نام جندالله در افغانستان فعالیت میکند. هرچند آقای صدیقی در مورد محل و چگونگی عملیات جزئیات ارائه نکرد، اما خبرنگار رادیو آزادی به نقل از تاج محمد ولسوال برکه ولایت بغلان خبر میدهد که ملا شمس الدین در منطقه تنگی مرچ ولسوالی برکه ولایت بغلان کشته شده است. اما برخی از گزارش ها کی اند که این شخص در ولایت تخار کشته شده. 3 تن از قاچاقبران چوبهای چارتراش در ولایت کنر دستگیر شدند. شجاع الملک جلاله والی کنر به رادیو آزادی گفت این 3 قاچاقبر زمان دستگیر شدند که میخواستند با داشتن امضای جعلی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی دلاری چوبهای چارتراش را از کنر بیرون کنند. والی کنر میگوید در میان این 3 قاچاقبر 1 تنشان قبلا به جرم ساختن اسناد جعلی موترها از سوی محکمه به 4 سال حبس محکوم شده بود، اما بعد از سپری کردن 2.5 سال در زندان دوباره رها شده است. کنر و نورستان از جمله ولایات هستند که به جنگلات انبو شهرت دارند و بیشتر چوب چارتراش از جنگلات امین دو ولایت به دست می آید. گزارش ها کی هستند که از سالها به این طرف چوب جنگلات این دو ولایت به طور غیر قانونی قطع شده و به گونه قاچاقی به پاکستان منتقل می شود. شمار از باشندگان ولایت غور امروز در یک راهپیمایی از مسئولان صحی این ولایت خواستند تا برای ارائه خدمات صحی در این ولایت توجه جدی کنند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این باشندگان که در پشت دروازه ریاست سعدامه این ولایت دور هم جمع شده بودند، خواهان ارائه خدمات صحی بهتر در 10 واحد اداری و مرکز این ولایت شدند که بنابر نبود، اما ترزان میگویند بنابر نبود دکتر و ادویه در کلینیک ها مجبورن مریضانشان را به کابل منتقل کنند. ادامه خبرها. یک محکمه در شرق پاکستان اجرای حکم اعدام بالای یک زن مسیحی را که 4 سال پیش به جرم اهانت به اسلام محکوم به مرگ شده بود تایید کرد. وکیل آسیا بی بی میگوید درخواست تجدید نظر این حکم دیروز از سوی محکمه استیناف لاهور رد شد. آسیا بی بی که مادر 5 فرزند است، در سال 2009 میلادی در انگام مشاجره لفظی با یک زن دیگر به اهانت به اسلام متهم شده بود. قوانین توهین به مقدسات در پاکستان همواره با انتقادات شدید فعالان روبرو شده است. اهانت به اسلام موضوع خیلی اساس در پاکستان بوده که حتی با ادعاهای اثبات ناشده میتواند خشونت علیه مسیحیان در آن کشور را تحریک کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دور اخیر مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5.1 در وینا پایتخت اتریش را دشوار ولی همراه با پیشرفت خوانده است. آقای جواد این اظهارات را پس از 6 ساعت ملاقاتی که با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه داشت ابراز کرد. وزیر خارجه ایران گفت در این مذاکرات طرفین به جای اینکه صرفاً مشکلات را بررسی کنند در خصوص دستیابی برای حل گفتگو کردند. این در حال است که مقامات آمریکایی میگویند گفتگوها با هیئت ایرانی پیشرفت کرده، اما هنوز هم کار زیاد در زمینه باقی مانده است. در نتیجه انفجار یک بم در شمال مصر 2 پلیس کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. تلویزیون دولتی مصر گفت این انفجار در شهر اریشتینا دیروز رخ داد. چند روز قبل یک انفجار در پیشروی محکمه عالی مصر در قاهره صورت گرفت و 12 زخمی به جا گذاشت. در عملات و انفجارات دیروزه در مناطق شیعه‌نشین پایتخت عراق 47 نفر کشته و 120 نفر دیگر زخمی شدند. کشنده ترین حمله دیروزه انفجار همزمان 2 موتر بم در منطقه تجارتی بغداد بود که 14 نفر در آن کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. گروه افراطی دولت اسلامی که بخشای بزرگ غرب و شمال عراق و همچنان بخشای از سوریه را تصرف کرده است، مسئولیت این 2 انفجار را به عهده گرفت. جان کربی سخنگوی اردوی آمریکا دیروز اظهار داشت که با وصفی که گروه دولت اسلامی در ایالات انبار عراق پیشرفت‌های داشته است، اما پایتخت این کشور بغداد به خطر سقوط روبرو نیست.
We do not assess that the capital city is under imminent threat right now. There are not masses of
ما چنین ارزیابی نمی‌کنیم که فعلا پایتخت عراق بغداد به خطر روبرو باشد. در خارج از این شهر کدام گروه بزرگی از دولت اسلامی عراق و شام تجمع نکرده که به شهر داخل شوند.
از 12 اکتبر تا به حال نظر به خبرها 160 نفر در بغداد کشته شدند. و خبر اخیر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آشیای نشست سران آسیا و اروپا امروز در یک جلسه با رهبران اتحادیه اروپا و پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این ملاقات پس از آن صورت گرفت که گفتگوهای ناوقت دیشب میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روی اهل بحران اوکراین نتیجه نداد. در آشیای نشست سران آسیا و اروپا که از روز گذشته با شرکت 53 کشور در میلان ایتالیا در جریان است، شب گذشته تعداد از سران کشورهای اروپایی و همچنین اتحادیه و کمیسیون اروپا با هم دیدار کردند. محور اصلی این گفتگوها را بحران اوکراین، جایی که با وجود آتش بس میان کیف و جدای طلبان طرفدار مسکو هنوز هم شاهد درگیری هاست، تشکیل میدهد. در ملاقات امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرکت داشتند. بیان سرویس خبری از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش بازم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با نام پیرمرد عقل فروش، خلاقیت در پرورش اطفال، مزایای طب قدیم، محفل ادبی صلح در قندوز و اگر فرصت باقی ماند آهنگ محلی بدخشی مادر را تقدیم می کنیم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
دو
دوشنبه گذشته جلسه تأسیس صندوق حمایت مالی از شاعران و نویسندگان تحت ریاست دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه 5 تن از نویسندگان، هر یک محمد اونابی، عبدالهادی قریشی، نجیب الله منل ریوال و محمد زمان کلمانی و 4 تن از شاعران، هر یک صفیه صدیقی، عبدالقادر زرنجی، اسحاق فایز و محمد نواز حقیقت به حیث هیئت مدیره صندوق انتخاب شدند. همچنان در این جلسه صفیه صدیقی به حیث رئیس، اسحاق فایز به حیث معاون و داد محمد اونابی به حیث منشی صندوق انتخاب گردیدند. دوشنبه گذشته نمایشگاه آثار خوشنویسی توسط سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در آرامگاه تیمورشاه افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این مراسم محمد اسماعیل صدیقی عضو هیئت مؤسسات انجمن خوشنویسان گفت این نمایشگاه که از طرف انجمن خوشنویسان و همکاری گویته انستیتوت راه اندازی شد، 150 اثر خطی از 14 هنرمند این انجمن به نمایش گذاشته شده و برای یک هفته در بنای مقبره تیمورشاه بر روی علاقمندان به طور رایگان باز می باشد. با یک شنبه گذشته سنگ تهداب کتابخانه ملی افغانستان توسط دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در منطقه یکتوت شهر کابل گذاشته شد. در محفلی که به این مناسبت به اشتراک شماری از وزرای سرپرست با فرهنگیان و استادان پوهنتون برگزار گردیده بود، دکتر رحیم در رابطه با اهمیت و ارزشمندی کتاب و اثرات مثبت آن بر ارتقای جامعه و صدمات جنگ‌های گذشته بر کتابخانه‌های کشور صحبت نموده گفت افغانستان در پهنای تاریخ کهنه خود همیشه خانه کتاب بوده و کمتر کشوری را در جهان سراغ داریم که مانند مملکت ما سابقه کتابخانه، کتاب، کتابداری و صنایع کتابسازی داشته باشد. همین گونه در این محفل دکتر سیدزیا حسنی مشاور وزارت شهرسازی و طراح پروژه امارت کتابخانه ملی افغانستان در رابطه با ساختمان این کتابخانه معلومات داده گفت که ساختمان این کتابخانه قرار است که در ساحه 40,000 متر مربع زمین در 5 طبقه که 2 طبقه زیرزمینی و 3 طبقه آن در سطح زمین است ساخته می شود. وی افزود که کتابخانه ملی با 24 تالار در بخش‌های مختلف کتاب با گنجایش 3 میلیون جلد کتاب در یک وقت ظرفیت پذیرش 2200 نفر مطالعه کننده را خواهد داشت.
فیمافیا مجموعه مقالات و تقریرات مولانا است که به تدریج به دست بهاءالدین یا دیگر مریدان ایشان تحریر شده و از نظر مولانا گذشته است. فیمافیا کتابی است که تدوین آن بعد از وفات مولانا در 672 قمری انجام شده و طبعا نامی هم که بر آن نهاده شده است از مولانا نیست. از همین رو در نسخ قدیم گاه آن را اسرار جلالیه و گاه فیمافیه خواندن، اما در برخی از نسخه های خطی ابیاتی نوشتند که در آنها فیمافیه به کار رفته است. در بخشی از آن می خوانیم: کسی گفت که چیزی را از یاد بردم. مولانا گفت در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باقی نیست، تنها یک چیز را نباید از یاد برد، تو برای کاری به دنیا آمده ای. با اتکا به این بیان مولانای بلخ از فیمافیه، در بین مردم نیز مسئله های رایج است. می گویند حرکت دریاست و توقف بوریا، پس بر ایستایی بهایی نیست و جوینده یابنده و پایان حرکت را با برکت دانستم. داستانی داریم از حکایه های فیمافیه خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین با عنوان پیر مرد عقل فروش. پیر مرد فقیری با زن و دو بچهش زندگی می کرد. مرد از کلی صبح در مزرعش به کشت و کار مشغول می شد و موقعی شب به خانهش برمی گشت، ولی هیچ وقت نمی توانست عاید خوبی بگیرد و زندگیش را سر و سامان بدهد. بچه هایش همیشه گرسنه بودند و لباس مناسب برای پوشیدن نداشتند. یک روز مرد فقیر که از شدت فقر به تنگ آمده بود به زنش گفت: من به دهات دیگر می روم و زراعت دیگران را می بینم. شاید بتوانم از آنها راه درست آن را یاد بگیرم و یا کار مناسب دیگری پیشه کنم. زن گفت: این خیلی خوب است. بخت و اقبال مرد در تلاش و جستجو باز می شود. پیرمرد توشه راه برداشت و برا افتاد و قریه به قریه، شهر به شهر گشت، ولی نتیجه‌ای نگرفت و بالاخره به طرف روستای خودش برا افتاد. در راه به پیرمردی برخورد. پیرمرد از او پرسید: کی هستی؟ از کجا میایی؟ به کجا میروی؟ مرد فقیر سرگذشت خود را تعریف کرد و گفت: حالا با دست خالی به خانه‌ام برمیگردم. پیرمرد گفت: من میتوانم تو را ثروتمند بسازم. مرد فقیر پرسید: چگونه؟ پیرمرد گفت: من عقل میفروشم. اگر دو تا عقل از من بخری مشکلات حل میشود. مرد فقیر پرسید: عقل را به چند میفروشی؟ پیرمرد گفت: به یک سکه طلا. مرد فقیر یک سکه طلایی که پوت پنهان کرده بود به پیرمرد داد. پیرمرد هم سکه را گرفت و گفت: اگر در راه به شب برابر شدی براحت ادامه نده و در همون جا یک جایی پیدا کن و بخواب. در جایی که میمان شدی بیشتر از یک شب نمان. مرد فقیر حرفهای پیرمرد را که شنید از او خداحافظی کرد و براهش ادامه داد. او رفت و رفت تا این که شب فرا رسید و مرد فقیر که بر روستایی رسیده بود به خانه پیرزنی رفت و در خانه او مهمان شد. او نصفه های شب بود که با شنیدن سر و صدایی از خواب بیدار شد و از دریچه خانه به بیرون نگاه کرد. دید که دو نفر پنج شتر با بار پارچه های ابریشمی را به حیاط پیرزن آوردند و پارچه ها را گوشه پنهان کردند و بعد شترها را ذبح کردند و گوشتش را با خود بردند. مرد فقیر بدون آنکه خبر را به پیرزن بگوید رفت و دوباره خوابید. فردای آن روز جارچی ها خبر گم شدن پنج شتر با بار ابریشمی را جار می زدند. پادشاه دستور داده بود آدم های مسافر در این شهر را هم به قصر بیاورند. مرد فقیر هم ناگزیر به قصر پادشاه رفت. وقتی رون پرسوپال از او رسید تمام ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. ماموران رفتن و پارچه ها را به قصر آوردن. پادشاه از مرد فقیر پرسید: کیستی و اینجا چیکار میکنی؟ مرد فقیر ماجرای خود را تعریف کرد و گفت: در راه از پیر مردی عقل خریدم و عاقل شدم. از حرفهای او پادشاه به خنده افتاد و به او 100 سکه طلا انعام داد. مرد فقیر از قصر یک راست به بازار رفت و دید که یک نفر به تنهایی در حال فروختن انار است. پیش او رفت و از او خواست در فروش انار کمکش کند. انار فروش گفت: بیا همکارم باش تا من کمی استراحت بکنم و چای بخورم. مرد فقیر پشت ترازو رفت و شروع به فروختن انار کرد، به طوری که در مدت کمی همه انارها را فروخت و پولش را به انار فروش داد. انار فروش هم چند انار به او داد و مرد فقیر راهی خانه اش شد. قصه کوتاه، وقتی به خانه اش رسید انارها را به زن و بچه هایش داد. آنها وقتی انارها را شکستند دیدند در داخل انار دانه های مروارید جا به جا بوده. آنها مرواریدها را جمع کردند و مرد فقیر ماجرای پارچه های ابریشمی و انار فروش را برای زنش تعریف کرد. آنها با فروختن دانه های مروارید و با داشتن 100 سکه طلا خانه برای خود ساختند و سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کنند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرهد بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهمی در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقع برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش مؤثر دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
ما
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
صلحه در گستره شعر و موسیقی نام همایشی بود که در میدیوتیک کندوز برگزار شد. این همایش بهانه شد که بخش از باشندگان این ولایت کنار هم دغدغه های روزگار را فراموش کنند و تا نیمه های شب با هم شعر بخوانند و موسیقی بشنوند. در این همایش ده ها شاعر و نویسنده، مقام های محلی، فعالان مدنی و باشنده های این ولایت اشتراک داشتند. شاعران شعرهایشان را در محکومیت از خشونت و جنگ و ستایش از صلح و دوستی به خوانش گرفت. محمد صابر یوسفی، شاعر و نویسنده کندوز که شعر را نیز در این برنامه به خوانش گرفت، برگزاری برنامه پاسداش از صلح در این ولایت را بیانگر تمایل شدید باشنده های این ولایت را به صلح می‌داند.
شانه هایم سنگین شدند. آفتاب، کلاهت را بر سر من بگذار تا برف‌های صورتم آب شوند.
تن چند از شاعران شعرهایشان به مناسبت صلح به خوانش گرفتن و از جمله خودم هم شعر به خوانش گرفتم. خوب به باور من برگزاری چنین برنامه‌های بسیار خوب است، به دلیلی که نمایندگی از تمایل شدید افراد جامعه و به ویژه باشندگان قندوز و مخصوصا فرهنگیان و جامعه مدنی برای برگزاری و بزرگداشت صلح میکنند.
تا خورشید داخل بیاید. تشکر.
این شاعر و نویسنده کندوز میگوید که این برنامه نشان دهنده امیدواری مردم و به ویژه فعالان مدنی و حلقات روشنفکری به فرداها و آینده‌های بهتر از امروز است. در همین حال غلام حیدر حیدر از شاعران دیگر کندوز میگوید که برگزاری این برنامه در پیوند به صلح در این ولایت بی‌پیشینه است و میگوید که این برنامه در ایجاد وحدت میان باشنده های این ولایت مؤثر است.
استاد غیرت غرور تل حسک دی پا جلال کندوزا.
یو مشاعره در چطور شعرون در سولی پاره ویل شویدی از ما حیل.
یک مشاعره است که تمام شعرها در باره صلح گفته شده. امید و آرزوی من این است که ما یک پیام خوب داشته باشیم با تمام وطنداران ما و بخصوص با آن گروه هایی که حالا هم میخواهند از رای تفنگ به قدرت برسند و ما به شکل یک پیام از آنها میخواهیم که بیاین از برادرکشی و ریختن خون افغان های خود دست بردارند و به عنوان دو برادر در یک میز بشینند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. از جانب هم شیرالله قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید که پس از این نیز تلاش میکنند که برنامه های را هر ماه یک بار میان شهریان این ولایت راندازی کنند تا ذهنهای خسته مردم آرامش یابند.
یکی از کسایی بودم که برنامه صحیح بودم، بسیار یک برنامه خوب و یک برنامه جالب، یک برنامه بود که دوستا لذت بردن و ما امیدوار هستیم که همچون برنامه را حداقل ما یک بار داشته باشیم. ما یک خاطر یک وسط ارتباطات و خاطر گسترش ارتباطات بتونیم با هم با فرهنگا با ادب و شعرا یک نشستی داشته باشیم و از احساس پاکی از او حظ ببریم.
موسیقی بخش پایان برنامه بود که آوازخوان سابقه دار این ولایت با خواندن آهنگ‌های عاشقانه و عارفانه بر شکوه این همایش افزود. همه در کنار هم لحظه‌های را شاد گذشتاندند و خاطره‌های گذشته را زنده ساختند. شماری از اشتراک کنندگان گفتند که پس از 8 سال چنین برنامه‌ای با چنین بزرگی در این ولایت راه‌اندازی شده بود و برگزاری چنین برنامه‌ها می‌تواند در تغییر ذهنیت خشونت پرورانه نقش ایفا کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی مطول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همون شیوه های استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استند